بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 319، جلد دوم، صفحه 664، تاریخ ششم دی ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، هنا شيء وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتلتفة بين المستثاب فبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستثاب، وهذا المعنى يختلف وجوها وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنبار العرف. در تنبیه ششم بحث در اصل مثبت بود. آخرین سخن در این باب این بود که اگر استصحاب از باب حکم عقل حجت باشد، اصل مثبت جاری خواهد شد. مثال هایی رو زدند که علمای متقدم به اصل مثبت تمسک می نمودند. از طرف دیگر فرمودند مواردی هم داریم که علما به اصل مثبت تمسک نمی کنند. فعلا بحث در این است که چرا در بعض الموارد به اصل مثبت تمسک نمودند علما و در موارد دیگر این تمسک رو علما ندارند؟ دو توجیه برای مسئله ذکر می کنم. توجیه اول می فرمایند توجیهی است که بعضی از اصول مثبته رو حجت قرار می دهد مطلقا، یعنی چه به مبنای این که استصحاب از باب حکم عقل حجت باشه یا حجیت استصحاب از باب روایات ثابت شده باشه. به هر دو مبنا یه قسمی از اصل مثبت حجت خواهد بود. توضیح این مطلب این است که ما گفتیم یک قسم از اصل مثبت این است که مستصحب ما واسطه داشته باشه، در اون واسطه عقلی یا عادی اثر شرعی دار شود. در این صورت مرحوم شیخ می فرمایند این واسطه بر دو قسم است. تارتن واسطه واسطه جلیه می باشد، یعنی روشن است که این حکم وقتی بار می شود بر مستصحب که واسطه داشته باشه، این روشنه، عرف درکش میکنه. اینجا استصحاب میشه اصل مثبت و حجت نیست. لکن تارتن استصحاب واسطه ای دارد که وجود واسطه به دقت عقلی است، و الا ما باشیم و نظر عرف فقط مستصحب رو میبیند و حکم شرعی رو، واسطه رو عرف درک نمی کنه. لذا در اینجا این اصل مثبت ولو به دقت عقلی واسطه داره و حجت نیست، ولی چون به نظر عرف واسطه خفیه است، واسطه مخفی است، روشن نیست، گویا عرف واسطه رو نمی بینه، لذا این استصحاب حجت می باشد. دو مثال برای این استصحاب مطرح می فرمایم. مثال اول، فرض کنید که دست انسان نجس است، یه مقدارم رطوبت داشته، این دست با کتاب ملاقات میکنه و کتاب خشکه، شک داریم کتاب نجس شد، این ملاقی نجس است یا نجس نمی باشد. اینجا علما میگن یک استصحاب جاری شک داریم که دست ما در حین ملاقات رطوبت داشته یا رطوبت نداشته. استصحاب میکنیم بقای رطوبت دست را، نتیجه میگیریم پس کتاب هم نجس شده است. با این که این استصحاب به دقت عقلی یک واسطه میخوره، یعنی باید بگیم استصحاب میکنم بقای رطوبت دست را به حکم عقل نتیجه بگیرم، پس رطوبت از دست به کتاب یا لباس سرایت کرده پس نجس شده. این سرایت رطوبت از دست به کتاب و لباس یه واسطه است، ولی عرف این واسطه رو حساب نمی کنه، به خلاف دو مثال دیگر که در این دو مثال عرف واسطه رو می بیند و اصل جاری نمی شود. یک مثالش رو دیروز خونده ای، لباس در حوض افتاد، می بینیم الان آبی در حوض نیست، لباس هم رطوبت نداره، خب قبلا هم لباس نجس بوده. میتونیم استصحاب کنیم بقای آب رو در حوض، بگیم پس وقتی لباس تو حوض افتاد خود به خود شسته شد حد تا کرد. اینجا معلوم شد واسطه روشن است، لذا عرف این استصحاب رو جاری نمی کنه. یا مثال دیگر که این مثال تازه است، واسطه روشن است، عرف استصحاب و جاری نمی کنه. فرض کنید یک قطره خونی، یک مقدار خونی در یک مکانی وجود دارد، گوسفندی کشته شده، یکم خون ریخته، نجسی روی خون می نشیند، بعد میپره روی لباس انسان. شک داریم که آیا این مگس رطوبت و خون رو با خودش حمل کرد، به لباس من رسون تا لباس نجس باشه، یا نه چنین نکرد. اینجا میتونیم بگیم ممکنه فرض بشه بگیم لحظه‌ای که مگس روی خون نشسته بود، خب اعضاء بدنش، پاهاش با خون برخورد کرده و یقیناً مرطوب بوده. استصحاب کنیم بقای رطوبت این بدن مگس رو تا حین ملاقات، بگیم پس لباس هم نجس است. می فرمایند در این مورد بعضی از علما این استصحاب رو جاری نکردند. حالا توجیهاتی هم دارن، دو توجیه رو شیخ انصاری ذکر میکنن. مرحوم محقق صاحب شرایع فرموده است ما در اینجا حالت سابقه رو یقین نداریم، یقین نداریم که این مگس از خون بدنش مرطوب شده و این بدن، رطوبت این بدن تا حین ملاقات مانده باشه، همچه یقینی نداریم. لذا اصالت و طهاره در جامه و لباس جاری میکنه. بعضی دیگر از علما گفتن اینجا ما دو تا اصل داریم، این دو اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن. یک اصل میگه استصحاب بقاء رطوبت پس لباس نجس است. اصل دیگر میگه شک داریم جامه پاک است یا نه، استصحاب میکنیم طهارت جامه. ولو این دو اصل سببی و مسببی هستند، یعنی اگر شما استصحاب کردید دقای رطوبت رو تا وقت ملاقات، لباس نجس است و موضوع طهارت لباس دیگه منتفی میشه. نجاست که آمد موضوع طهارت رو میبره. لکن مرحوم محقق از کسانی که میفرماید اصل سببی و مسببی هر دو جاری میشوند و با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند. این دو توجیه در عدم جریان اصالت و نجاسه در لباس. ولی شیخ انصاری می فرمایند جهت اصلی این است که این اصل مثبت است و اصل مثبت واسطه خفیست در اینجا، در واسطه جلی هستش، واسطه روشنه، لذا این اصل حجت نمی باشد. این توجیه اولشون و یک مثال که مطرح کردن. عبارت رو بخونیم تا مثال بعدی و توجیه. نعم هنا شیء، بله در محل بحث مطلبی هست که اشاره به توجیه اول چرا در بعضی موارد اصل مثبت جاریه در بعضی موارد جاری نیست. و هو ان بعض الموضوعات الخارجیه، و اون مطلب این است که بعضی از موضوعات خارجیه‌ای که، یعنی بعضی از واسطه‌هایی که، بعضی از موضوعات خارجیه‌ای که متوسط میشن، واسطه میشن بین مستصحب و بین حکم شرعی، من الوسائط الخفیه، اینا جزء وسائط خفیه هستن، واسطه خیلی روشن نیستش، جلی نیست، به حیث یعد فی العرف، به جوری که شمرده میشود در عرف احکام شرعیه‌ای که مترتب بر این وسائط میباشن، بر این موضوعات خارجیه، بر این وسائط احکاما به نفس المستصحب. عرف اینو حکم رو حکم برای خود مستصحب میدانه، واسطه رو هیچ حساب میکنه. البته میفرماین موارد مختلفه چون نظر عرفه، بعضی جا واسطه بسیار خفیه، اصلا عرف واسطه رو هیچ حساب میکنه، بعضی جا یه مقداری روشنتره، واسطه رو یه مقدار میبینه. علی حال مراتب مختلفه و هذا المعنا یختلف وضوحا و خفاءا، این معنا که خفاء وسائط باشه مختلف است از حیث روشنی و مخفی بودن به سبب اختلاف مراتب مخفی شدن وسائط از نظر عرف. مخفی شدن وسائط از نظر عرف مراتبش مختلفه، گاهی واسطه است که عرف اصلا او رو هیچی حساب نمی کنه، گاهی واسطه است این انگار او رو روشنتر می بینه، گاهی واسطه است با کمال روشنی عرف او رو در می یابه. منها حالا دو تا مثال می زنم. مثال اول، ما اذا تصحب رطوبة نجس من المتلاقیه و از جفاف الاخر، موردی که استصحاب کند رطوبت نجس را از یکی از دو ملاقات کننده، استصحاب کند بقای رطوبت دست رو در حین ملاقات، نه از جفاف الاخر، با اینکه لباس و کتاب پاک باشه. فانه لا یبعد الحکم به نجاسته، بعید نیست حکم کنیم به نجاست اون ملاقی که کتاب باشه یا جامه باشه به تعبیر شیخ انصاری. نه ان تنجسهو، با اینکه نجس شدن این کتاب و این جامه و اون احد الملاقیه و اون آخر همون مورد دیگر که کتاب باشه نجس شدنش لیس من احکام ملاقاته للنجس رتبن، نمی باشد حکم خود موضوع، نمی باشد از احکام مستحب، لیس از احکام ملاقات اون دیگری با نجس مرتوب. ملاقات با نجس مرتوب که باعث نجاست شی نمیشه، سرایت نجاست از چیزی به چیز دیگر باعث نجاست میشه. خب این سرایت اینجا واسطه میشه، بل من احکام، بلکه اون تنجس از احکام سرایت رطوبت نجاست است به این شیء دیگر و تأثری بها، اثر گذاشتن اون عرض کنم که شیء، متأثر شدن اون شیء دیگر به سبب این رطوبت، به سبب رطوبت شیء متأثر بشه، یعنی مرطوب بشه. به حیث و یوجد و فسود رطوبتا متنجسه، به جوری که در جامعه رطوبت متنجس پیدا بشود. خب حالا اینجا که استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بقای رطوبت دست رو، یک واسطه میخوریم، نتیجه میگیریم پس کتاب هم به توسط ملاقات مرطوب شده پس نجس شده، ولی این واسطه رو عرفی چی حساب میکنه؟ و من المعلومه ان استصحاب رطوبت نجس، معلومه که استصحاب رطوبت شیء نجسی که دست باشه الراجع الى بقاء جزء مائی، که رجوع میکند به باقی موندن یک جزء از آب، رطوبتی که قابل تأثیر، که این رطوبت قابل تأثیر در کتابم می باشد، این لا یثبت تأثر الصوب، این مستحب ما که رطوبت دست باشه ثابت نمی کند که جامه هم متأثر شده، مگر به یک واسطه ثابت نمی کند تأثر صوب را، رطوبت گرفتن صوب را و تنجسی به ها و نجس شدن اون صوب را یا این کتاب را در مثال ما به توسط رطوبت. پس بنابراین اینجا هم نیاز به واسطه داره، استصحاب کردید بقای رطوبت دست رو، بعد نتیجه بگید پس به حکم عقل رطوبت از دست به کتاب سرایت کرده پس کتاب هم نجس شده، با این که اینجا واسطه میخوره ولی این حکم جاریه، حکم میکنیم که این کتاب نجسه، چون عرف این واسطه رو هیچی حساب میکنه، میگه همیقدر که دست نجس با رطوبت باشه این ملاقات کرد نجس میشه دیگه، حالا این سرایت رو عرف در اینجا به عنوان یک واسطه حساب نمیکنه، او رو حذفش میکنه. فهونه اشباه و مثال، اینجا واسطه داره، واسطش هم عرض کنم به حضور شما که خفیه است، لذا حکم میکنیم، ولی شبیه داره، در یک مورد مثل این مورد واسطه میخوره، ولی چون واسطه جلیه است استصحاب جاری نیست. فهونه اشباه و مثال، پس این مورد که استصحاب رطوبت نجس از متلاقی این باشد شبیه‌ترین مثال است به مسئله بقاء ماء در حوض، آب در حوض باقی میمونه، المثبته که ثابت میکرد منغسل شدن و شسته شدن جامه را به این آب، پس میگفتیم جامه پاک است. اما در اونجا چون شسته شدن جامه به توسط این آب که در حوض باقی مونده این واسطه، واسطه جلیه بود، عرف او رو واسطه حساب میکرد، چون واسطه جلیه حسابش میکرد استصحاب عرض کنم که بقاء ماء در اونجا جاری نبود تا اینکه نتیجه بگیریم طهارت صوبا، اما در اینجا استصحاب رطوبت نجس جاری میباشد، نتیجه میگیریم نجاست کتاب را. مورد دومی که استصحاب واسطش روشنه لذا استصحاب جاری نیست، حکا در کتاب ذکرا از مرحوم محقق اول صاحب شرایع تعلیل حکم به طهارت صوب را، میگن جامعی که مگس از اون نجاست بلند شده روی این جامعه نشسته این جامعه پاکه، چون استصحاب بقاء نجاست در این ذباب و در این مگس اصل مثبته، ولی دیگران علتهای دیگری گفتن. حکا در کتاب ذکرا از محقق تعلیل حکم به طهارت صوب را، اون چنان صوبی که تارت زباده عن نجاسه الیه، پریده است مگر از نجاست از خون به اون لباس، گفته لباس پاکه، چرا؟ به عدم الجزم به بقاء رطوبت زباده، یقین نداریم که رطوبت این مگس باقی مونده باشه، در همون حالت پرواز اگر رطوبتی بوده شاید خشک شده، مگس در حالت خشکی با این لباس ملاقات کرده و پسندیده این مطلب را شهید اول در کتاب ذکرا، بله ایشون هم فهمیده حرف خوبیست. فیحتمل احتمال می رود که این حکم به خاطر این باشه که این اصل اصل مثبته که به نظر ما همینه. فیحتمل مرحوم شیخ می فرماید احتمال می رود ان یکونه این که این اصل این طهارت لباس به خاطر عدم اثبات استصحاب باشد وصول رطوبت را به صوب کما ذکر ما، این استصحاب نمیتونه ثابت کند رسیدن رطوبت را به جامعه چنان که ذکر کردیم میشه اصل مثبت. و یحتمل احتمال می رود این که عدم جریان استصحاب به خاطر معارضه باشد، و یحتمل ان یکونه این که بوده باشد این طهارت لباس عدم جریان استصحاب رطوبت به خاطر معارضه این استصحاب به استصحاب طهارت صوب. استصحاب رطوبت عرض کنم که این ذباب و این مگس نتیجه می دهد که لباس نجسه، استصحاب طهارت صوب نتیجه می دهد که این لباس پاکه، با هم تعارض می کنند تساقط می کنند. خب سوال استصحاب نجاست حاکمه در استصحاب طهارته. وقتی ثابت شد مگس بدنش مرطوب بوده لباس رو مرطوب کرده، پس لباس نجسه، نجاست که آمد حکم طهارت لباس از بین می رود. پس استصحاب نجاست حاکمه در استصحاب طهارته، اصل سببی و مسببی هستن. مثلا ما از این مسئله اغماز کنیم، به خاطر اغماز از قاعده حکومت بعضی از استصحابات بر بعضی دیگر، ما اغماز کنیم، چشم بپوشیم از این که استصحاب نجاست حاکمه بر استصحاب طهارته. مگه کسی هست از این مسئله اغماز کنه، چشم بپوشه، بگه اصل سببی و اصل مسببی با هم تعارض میکنن، بینشون حکومت نیست؟ میفرمان بله. کمایز همون المحقق، از مرحوم محقق صاحب شرایع این مسئله استفاده میشود، در جای اصل سببی اصل مسببی بوده. بگیم این آقا وضو داشته پس نمازش درسته، ذمه‌اش مشغول به عبادت نیست، استصحاب طهارت سبب می شود اشتغال ذمه به عبادت از بین بره، ولی مرحوم محقق فرموده با اینکه اصل سببی و اصل مسببی هستن با هم تعارض می کنن. پس شاید علت در اینجا این باشه که اصل سببی و اصل مسببی با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن. اینا تمام شد. و منها اصالت و عدم دخول هلال شبان. مثال دوم برای این که اصل مثبت جاری می شود چون واسطه مخفی است. مثال اینه، روز آخر رمضان یوم شک، شک دارید که آخر رمضان است یا اول شوال، استصحاب میکنید عدم دخول ماه شوال، میگید اصل اینه هلال ماه شوال حادث نشود. خب اون روز رو که شما روزه میگیری تازه حکم میکنی که فردا روز عید است، میرید غسل عید انجام میدید، نماز عید میخونید، زکات فطره میدید الی غیر ذلک، با این که اثبات کردن این که فردا روز عید است یک واسطه میخوره. اصل این است که ماه شوال طالع نشده، پس به حکم عقل آخر ماه رمضان این شد واسطه. حالا که امروز آخر ماه رمضان بود، پس فردا اول شوال بعد حکم میکنیم. حالا که اول شوال هست، عید فطر روزه حرامه، نماز عید مستحبه، غسل مستحبه و امثال زن. اینجا با این که واسطه میخوره، ولی عرف این واسطه رو چیزی حساب نمی کنه، لذا احکام رو بار می نمانه. این هم مثال دوم تمام شد. این یک توجیه. پس نتیجه این که جایی که اصل مثبت رو علما حجت می دونن به خاطر خفاء واسطه، یعنی واسطه من، جایی که حجت نمیدونم به خاطر روشنی واسطه میباشه. بعضی از علما حرف دیگری دارن، میفرمایند جایی که میبینید اصل مثبت جاری می شود به خاطر دلیل خاص است. مثلا اجماع داریم یا سیره قائم شده است که اصل مثبت حجت می باشد. اجماع دلیل تعبدی است، باید قبولش کن. بعد مثال هم زده، گفته مثالش مثل این که در بین وضو یا بعد از وضو فرق نداره، شک کنید که آیا مانعی از رسیدن آب به پوست بدن هست یا نیست. در اینجا علما میگن یه استثاب جاریه، اصل عدم حاجب و مانع میباشن. اصل این است که مانعی وجود نداره، پس آب به پوست صورت رسیده است، این واسطش، پس وضو صحیح است. این آقا میگه ما اجماع داریم به اتفاق همه علما اصل مثبت که این اصل باشه، استصحاب عدم مانع جاری میشود. شیخ انصاری میفرمایند فیه نظر، این توجیه و این مثال باطل، به خاطر این که در همین مثال اگر شک ما در بین وضو باشه، اینجا باید برگردی اون عضو مشکوک رو بشوری دوباره تا یقین کنی مانع وجود نداره. پس جای استصحاب عدم مانع نیست. و اگر بعد از وضو شک کردیم که مانعی بوده یا نبوده، اونجا نمیخواد وضو بگیری، میگیم وضو صحیحه ولی نه به خاطر استصحاب، بلکه به خاطر قاعده فراق. یک قاعده فقهیست، قاعده فراق. این قاعده حکم می کند شک بعد از فراق، بعد از تمام شدن عمل اعتبار ندارد. پس بنابراین این توجیه و این مثالی که برای ذکر کرده مطلب صحیحی نمی باشد. باز نظر داشتیم که در رابطه با اصل مثبت حرف متأخرین رو عرض کنیم. یک اشاره کوتاه و رمزی فقط دارم و آدرس عرض میکنم، مراجعه میکنید، عبارت رو تطبیق میکنید. متأخرین بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند صاحب کفایه هم تفصیل دیگری دارن، تفصیل دومی هم دارن غیر از این که واسطه خفی یا جلی باشد، که می فرمایند اگر واسطه در امور تعبدی باشد و در امور تعبدی هم ملازمه دیده شود، ملازمه تعبدی بین شیء و بین واسطه، باز اونجا اصل مثبت جاری است و حجت می باشد. ولی متأخر المتأخرین مثل حضرت امام مدرسه نجف دیگران قائلند اصل مثبت مطلقا حجت نیست، این دو تفصیل مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و در کفایشون این دو تفصیل رو نمیپذیرند. مراجعه میکنید به کتاب مصباح الاصول جلد سوم صفحه 158 به بعد، در رسائل امام امت هم در رساله استصحاب امام مطلب رو متعرض شده هم. عبارت رو قطع کنید. و منها اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک، مورد دوم واسطه خفیف عطل جاری، اصالت عدم دخول هلال شوال در یوم شک که ثابت می کند لکون غدهی یوم العیده، فردا روز عید است، در یوم شک میگین امروز جزء ماه شوال نیست، ماه شوال طلوع نکرده، پس فردا روز عید است. فیترتب علیه احکام العید، بر فردا مترتب می شود احکام عید از صلات و غسل و غیر اینها. فان مجرد عدم الهلال فی یومین، میخوام بفهمن چطور این اصل مثبته واسطه میخوره، به خاطر اینکه مجرد عدم هلال در روزی، مجرد که امروز ماه دیده نشده ثابت نمی کند که فردا ماه دیده شده، فردا روز عید است. مجرد عدم هلال در یومی ثابت نمی کند آخریت امروز رو برای ماه رمضان و نه اولیت فردا رو برای ماه آینده. امروز ماه دیده نشده، خب اینجا واسطه می خوره، باید بگیم پس امروز آخر ماه رمضان است، پس فردا اول شوال است. لکن عرف این واسطه ها رو حساب نمی کنه، لکن عرف نمی فهمد از وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال، از این نمی فهمد الا ترتیب احکام آخریت این روز در این ماه رمضان. میگه که پس امروز آخر ماه رمضان است و اولیت فردا رو در این ماه دیگری که ماه شوال باشد. پس اول در نزد عرف اول ماه ملاک شدینه، مالم یسبق به مثله، چیزی که مثل نداشته باشه، دیروز آخر بوده امروز اول میشه اول ماه، و روز آخر ماه متصل به زمان، متصل است به روز 28می که حکم به کونهی، بله متصل است به زمانی که حکم میشهد به بودن این زمان اول ماه دیگر، زمانی که متصل به فردا هست که فردا اول ماه شوال، امروز رو عرف حکم میکنه به اینکه آخر ماه رمضان هست و اون وسائط رو چه حساب میکنه و کیفتان. پس معیار مخفی بودن تلفت و واسطه امر عادی و عقلی هست. اگر امر عادی و عقلی واسطش مخفی باشه عرف حسابش نمی کنه. به حیث یعد به جوی که شمرده شود آثار این واسطه، آثار برای خود مستطحب، واسطه رو عرف ساقط می دونه، اثر رو اثر مستطحب می دونه، لذا اینجا استثناء حجته. این توجیه اول با دو مثالش تمام شد. و رو بنا یتمسک در بعضی از موارد اصول مثبته، در بعضی از موارد میگن چرا اصول مثبته جاریه؟ تمسک میکنن به جریان سیره و یا اجماع در معتبر بودن اصل مثبت در این موارد، مثل مثلا جاری کردن اصالت عدم الحاجب، اصل عدم مانع است در باب وضوع در باب غسل، در نزد شک در وجود مانع در محل غسل و یا مسح، محلی که دارید میشورید در وضوع یا محلی که دارید نفع میکنید شک دارید مانع هست و نه، اثبات میکنید عدم المانع را برای اثبات غسل بشر، بله برای اثبات این که بشره و پوست صورت شسته شده و برای اثبات مسح اون بشره، پوست پا یا پوست سر مسح شده، که انسان معمور است به این مسح و غسل در باب وضوع و غسل و فیه نظرون، لچه نظر رو بیان نمی کنن، از خارج بیان کردیم. اصلا حکم در اینجا به خاطر اصالت عدم الحاجب نیست، به خاطر استصحاب نیست. اگه در اواسط وضوع و غسل باشه باید تجدید کنه، اگه بعد از وضوع و غسل باشه به حکم قاعده فراغ لازم نیست وضوع بگیره، استصحاب در اینجا جاری نمیشود. تنبیه هفتم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستان دانشگاه که امتحان پایان ترم درشون صحبت هست، از ابتدای ترم تا اول تنبیه ششم انشاءالله امتحان خواهد بود. ما نظر دیگه داشتیم ولی خب در جلسه ما این تأکید میکنم که در تمام اون چه در طول ترم خونده شده حتما امتحان باشه دیگه. حالا نظر آیین هست، از ابتدای ترم تا اول تنبیه ششم انشاءالله امتحان خواهد بود.